برنامه‌ریزی صحیح داشته باشه، سازمان، فدراسیون، که همه چیز اون چارچوب مشخص خودش قرار داشته باشه، که بازیکن سر جای خودش، مربی سر جای جایگاه خودش باشه. اولا مربیای ما حاضر به کار میشن. الان بعضی از مربیای ما هستن که مربیان بسیار خوب هستن ولی دنبال کار نیستن، کنار گوت هستن. خود این یک موزر هست برای ورزش فوتبال ما که از دانش اونها استفاده نمیشه. اگر این کار انجام بشه ما به تب داریم و در بخش دوم فدراسیون داره برنامه‌ریزی میکنه. الان در حد مدرس هستش که 10 بوده، میخوان به 30 برسونن و کلاس‌های مداوم دارن میذارن برای سی، بی و آ آسیا، که همین در 4 سال آینده علاوه بر اون که ما بازیکن‌های مستعدی خواهیم داشت، مربیای توانایی هم در کنار خواهیم داشت.
خب باز هم با ما همراه باشید، به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. صحبت‌های پایانی مهدی دینورزاده رو هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. دیمرزده دیگه فرصتی چندانی تا پایان برنامه امروز نداریم. امروز خیلی به شما زحمت داریم، باید ببخشید ما، اما صحبت کردن با شما باید بیم که برای من که خیلی لذت بخش بود، قطعا برای شنوندگان از درجان و جوانهای علاقمنده به ورزش هم باید بگیم که خوب و قابل استفاده بود. اما شما در فوتبال به دنبال چی میگشتید؟ اصلا کل نه، از روزی که فوتبال رو آغاز کردی با دنیای توپ گرد آشنا شدید تا به امروز که هنوز هم با عنوان یک مربی هستین، اصلا تو فوتبال دنبال چی میگشتین؟ چی پیدا کردین تو این دنیای توپ گرد؟
در جوانی به خاطر خود فوتبال و ورزشش، همطوری که سنم رفت بالا و تجربه شدیم به خاطر نفسانیاتش و بعدش هم به خاطر اینکه بتونم جوانای خوبی رو برای جامعه، نه فوتبالیست، جوانای خوبی رو با منش پهلوانی، با اخلاقای درست و تا اونجا که میتونم کمک کنم که در کنار ورزش خوب، در تحصیل خوب و با اخلاق خوب زندگی کنن.
ان شاء الله که موفق باشین، سالهای سال زنده باشید و نوجوانها و جوانها بتونن از تجربه شما بهره‌مند بشن. من در شروع برنامه هم گفتم یکی از با اخلاق ترین، با انضباط ترین و یکی از فوتبالیست های خوب کشور ما مهدی دینورزاده بود و اگر حالا برنامه‌ای به نام نام‌ها و یادها میکروفونش میره و با مهدی دینورزاده و دینورزاده ها صحبت میکنه، اول به خاطر اخلاق مهدی دینورزاده بود، بعد به خاطر مهارتش و تکنیکش در بازی فوتبال، که مهدی دینورزاده ها در فوتبال ما انگشت شمار بودن. اما حالا اگر یه مقدار به خودشون بیان فوتبالیست‌ها، زیاد میتونن مهدی دینورزاده باشن، زیاد میتونن اخلاق و منش داشته باشن و پهلوان باشن و جوان مرد، اما باید به خودشون بیان و یه مقدار به قول معروف این رنگ‌ها رو بذارن کنار، مادیات رو بذارن کنار. نه، زمان شما که فوتبال بازی میکنی اصلا پولی در کار نبود، بحثی هم درش نیست، اما حالا پول هست، ما نمیگیم نباشه، نه، بالاخره امورات زندگی یک ورزشکار هم باید بگذره، اما اون چیزی که هست همه چیز پول نمیشه و امیدواریم که شما بتونید موفق باشید، جوانها و نوجوانها، نسل آینده فوتبالیستای کشور ما رو با همین منش بار بیارید.
متشکرم، ممنون، تشکر از شما و همکارانتون. تا اونجایی که خدا به ما اون بده، ما علاقمند هستیم که این راهو کامل دنبال کنیم که جوانای مرزبوم، جوانای تنومند، خوشفکر، با اخلاق و بچه مسلمانای واقعی باشن.
انشاءالله. خب شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه نام‌ها و یادها رسیدیم. زندگی مهدی دینورزاده رو برگ زدیم تا به امروز. امیدواریم که زندگی مهدی دینورزاده و خیلی از عزیزان که در ورزش کشور ما کم نیستن، در گوش و کنار این کشور هستن، در زوایای مختلف، در رشته‌های مختلف ورزشی این عزیزان هستن که با اخلاق و منش پهلوانی زندگی کردن و دارن میکنن، انشاءالله زندگی اینها سرمشق جوانها و نوجوانها قرار بگیره و امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و امیدوارم که خوب و تندرست باشید. خداحافظ.
تلخی ها همیشه تلخ نیستند، درست مثل تعریف روزگاران پیشین که پر از سختی و مشکل بوده و حالا شیرین و دلنگیزند. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
بنگر به شمع که از نفسش شعله بر سر است و سوز سینه رشته جانش در آذر است.
ای آیت جلال خدا، هفتمین امام، ای آن که خاک درگه تو آسمان فر است.
آیت جلال، یا ابوالحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
آن مرد حق به گوشه زندان زما سوا، آسوده است و گرم مناجات با خدا.
هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چاهی منزلم.
پیشوای هفتم شیعیان، نام مبارکش موسا و کنیش ابوالحسن و ابو ابراهیم بود.
القاب مشهور آن حضرت عبارت بودند از عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر و امین.
نام پدر ایشان حضرت صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان و نام مادرشان حمیده بود.
امام کاظم علیه السلام صبح روز یکشنبه هفتم صفر سال 128 هجری قمری در روستای عوا بین مکه و مدینه که قبر آمنه بنت وهب مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن واقع شده است به دنیا آمدند.
آغاز امامت ایشان سال 148 هجری قمری و در سن 20 سالگی بود.
مدت امامت 35 سال و در 25 رجب سال 183 هجری قمری در سن 55 سالگی به دستور هارون رشید در بغداد مسموم و شهید شد.
مدفن ایشان در کاظمین میعادگاه عاشقان آن حضرت است.
گر خون رود ز دیده گردون دون رواست، زین ماتمی که غرق به خون قلب مصطفاست. بحر عزای موسی جعفر بود که چرخ از دیده خون فشان و به تن نیلگون قباست. امام کاظم علیه السلام نهمین اختر آسمان عصمت و هفتمین ستاره درخشان فضای دلانگیز امامت، تبلوری از ارزش‌های والای انسانی بود و لحظه لحظه عمر پربارش درس‌های بزرگ اسلامی را الهام بخشید.
خداوند او را در حدیث لوح چنین یاد نمود: حضرت موسی بن جعفر بنده من و دوست من و برگزیده من است. دیشب من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تبدار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. با ابر فتنه پوشاند خورشید هفتمین را، در شام تیره غم بسیار گریه کردم. دیگر فضای زندان خالی شد از نیایش، لبریز قصه گشتم سرشار گریه کردم. گاهی هزار واژه از عشق می تراود، زان روی در سکوتی غمبار گریه کردم.
جدایش را و وان گه به یاد رویش صد بار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را، وان گه به یاد رویش غم با گریه کردم، غم با گریه کردم، غم با گریه کردم، غم با گریه کردم.
خب دوستان عزیز شنونده و همراهان، در این قسمت از برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید رضا فقیهی هستیم و از سخنان ایشون نهایت استفاده رو میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 25 ماه رجب، سالگرد شهادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند بزرگوارشان حضرت حجت ابن الحسن امام زمان، درباره زندگانی اون امام بزرگوار باید عرض کنم در دوران بسیار سختی حضرت امامت امت را عهده‌دار بودند و با 3 از خلفای عباسی همزمان بودند، اما از همه سخت‌تر در دوران هارون بود که هارون الرشید بسیار ستمکار و مغرور بود و امام مجبور بودند اولا رهبری امت شیعه را انجام بدهند، دوم این که شیعیان را از کشتن و از شکنجه های هارون حفظ بفرمایند. امام در برخوردهایی که داشتند اونها را آگاه می کردند. یک روایتی رو بنده اینجا عرض بکنم به عنوان نمونه. شخصی است به نام صفوان جمال. صفوان کسی بود که شترهایی رو اجاره میداد، کرایه میداد برای مسافرت ها. صفوان آمد خدمت امام هفتم. آقا فرمودند صفوان تو همه کارهات خوب هست الا یک کار. گفت آقا چه کاری؟ خدا نکند. آقا فرمودند تو شترهای خودت رو به هارون الرشید کرایه داده ای و این کار کمک به ظالم هست، کمک به ستمگرانه. صفوان گفت که آقا برای کار خلافی کرایه ندادم، برای سفر حج بوده، هارون میخواست سفر حج برود، برای این سفر عبادی شترها را کرایه دادم، خودم هم همراه اونها نرفتم بلکه غلامان خودم رو فرستادم برای اینکه خودم در رکاب هارون نباشم. امام فرمودن همین مقدار که تو دوست داری که اونها از سفر حج برگردن و کرایه شترهای تو را بدهن، همین مقدار دوست می‌داری ستمگر باقی بماند و همین مقدار گناه است. و این واقعا درس بزرگی است که یک انسان طرفدار اسلام ناب محمدی، طرفدار اهل بیت، هرگز نباید بخواهد که ظالمان ستمگران یک لحظه باقی بمانند، چون هر لحظه‌ای که میمانند ظلم و جنایت اونها بیشتر میشود. از طرفی هم خود امام و هم یاران امام بسیار در فشار و مضیقه بودند. همین صفوان جمال بعد از اینکه امام به او این طور فرمودند، رفت تمام شترهای خودش رو فروخت. هارون او رو احضار کرد، گفت که صفوان چرا شترها را فروختی؟ گفت من دیگه پیر شدم و نمیتونستم دیگه اداره بکنم این تشکیلات رو. هارون گفت اینطور نیست، من میدانم چه کسی به تو گفته است که شترها را بفروشی و اگر من رابطه دوستی از قدیم با تو نداشتم تو را میکشتم به جرم این عملی که انجام داده ای. باز در مورد دیگری، عده‌ای از مردم کوفه وجوهات مال خودشون رو، خمس‌های خودشون رو جمع کردن و به دلیل اینکه می‌ترسیدن بسیار مخفیانه به 2 از شیعیان دادن، اونها مخفیانه اینها رو به سوی مدینه حمل کردن. این دو نفر گفتند ما آمدیم تا نزدیک شهر مدینه رسیدیم. نزدیک شهر مدینه در یک جایی منزل کردیم که استراحت کنیم. یک مرتبه دیدیم یک اسب سواری به سمت ما میاد. وقتی نگاه کردیم دیدیم وجود مقدس امام هفتم آقا موسی بن جعفر هستند. آمدند، ما به احترام امام بلند شدیم. آقا فرمودند اون پولهایی را که آورده اید به من بدهید. ما اون وجوهات و خمس اموالی که همراهمون بود خدمت امام تقدیم کردیم. بعدن امام یک نامه هایی بود که این نامه ها را به ما دادن، فرمودن این پاسخ سوالات و نامه هایی است که همراه شما هست، این رو به شیعیان ما برسانید. بعد امام به ما فرمودن از همینجا برگردید به سمت کوفه. ما خیلی ناراحت شدیم، گفتیم آقا ما آذوقمون کم هست، میخوایم وارد شهر مدینه بشویم آذوقه تهیه کنیم. امام یه نگاهی کردن فرمودن این مقدار آذوقه‌ای که دارید برای شما کافی است، شما را به وطنتون میرسانه، از همینجا برگردید. اینها گفتن که ابن رسول الله ما آمده ایم مدینه لااقل زیارت مرقد مطهر رسول خدا را زیارت کنیم. امام فرمودن شما پیغمبر خدا را زیارت کردید، از همینجا برگردید. شما میخواهید برید قبر خاکی پیغمبر را زیارت کنید؟ من فرزند پیغمبرم و بلکه تجسم پیغمبر هستم و وصی پیامبر هستم، جانشین پیامبر هستم. شما مرا زیارت کردید، گویا رسول خدا را زیارت کردید. این دو نفر شیعه از همونجا از نیمه راه برگشتن و حتی نتوانستن وارد مدینه بشن، چون امام میدانستن که حکومت هارون مأمورینی را موظف کرده که این مأموران مراقب خانه امام بودند، مراقب افراد تازه وارد بودند و به شدت کنترل می‌کردند و اگر شیعیان وارد بر خانه امام می‌شدند، اینها بعداً مورد اذیت و آزار دستگاه حکومت قرار می‌گرفتند. فشار تشکیلات طاغوتی و حکومت هارون بر شیعیان و بر امام به قدری زیاد بود که یکی از یاران امام شخصی است به نام بهلول ابن عمرو. این بهلول مرد دانشمندی بود، فقیه بود و آشنای به مسائل دین بود. هارون الرشید به دنبال یک شخص عالمی میگشت که او را به عنوان قاضی شهر بغداد منصوب کند. از افرادی نظرخواهی کرد، همه گفتند بهلول بهترین فرد هست برای تصدی حکم قضاوت در بغداد. هارون بهلول رو احضار کرد و به او گفت که ای بهلول، تو باید که این سمت رو و این منصب رو بپذیری. بهلول می دانست که در یک حکومت طاغوت و ستمگر و غیر شرعی اگر مسئولیتی بپذیرد دچار مشکلات جدی می شود و چه بسا آخرت خودش رو و دین خودش رو از دست می دهد. بهلول نپذیرفت. هارون اصرار کرد. بهلول چون در مضیقه قرار گرفت گفت که اجازه بدید امشب فکر بکنم. شب رفت به خانه و صبح که شد مردم دیدن بهلول یه عالم دانشمند با وقار از خانه خارج شد در حالی که یه چوبی رو برداشته سوار بر چوب شده و مردم خطاب میکند ای مردم برید چنار، اسب من شما رو لگد نزنه. و مردم همه گفتن بهلول دیوانه شده و این دیوانگی همه جا منتشر شد. خبر به گوش هارون رسید. هارون گفت که نه، او دیوانه نشده، او دین خودش رو از دست ما حفظ کرد و نخواست که دین خودش رو به ما بفروشد. یعنی به قدری در فشار بودن که ناچار می شدن خودشون رو به دیوانگی بزنن، به جنون تظاهر کنن برای اینکه دین خودشون رو حفظ کنن و رابطه خودشون رو با مقام ولایت محفوظ بدارن. یکی از